السلام عليكم ورحمة الله. خب اینجا ما شروع کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و گرامیانی که برنامه ما رو مراجعه می‌فرمایند. هفته قبل خب مطالبی در مورد دعوت به تشیع در کلام مقام معظم رهبری عزه الله صحبت شد و بیان شد که اینکه ادعا می شود ایشان مخالف دعوت به تشیع هستند یک امر غیر صحیح. سخنان ایشون رو در مورد دعوت به تشیع آوردیم، به صراحت مطرح کردیم. اما بحثی که این هفته می خواهیم خدمت شما بزرگوارا مطرح بکنیم در مورد مسئله بعدی و هدف بعدی از دعوت به تشیعی که این رو اشارتاً گفتم، هدف بعدی از دعوت به تشیع، هدف اول حفظ عقیده ایتام آل محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم، هدف دوم حفظ جان ایتام آل محمد که عرض کردیم با دعوت به تشیع و بیان پاسخ به شبهات بسیاری از این مشکلات برطرف میشه، هدف سوم حفظ یا ایجاد، هدف سوم دعوت غیر شیعیان به سمت تشیع بود که جلسه قبل مفصل صحبت شد و خب خیلی هم دردشون اومد از این قضیه، کسانی که تا سالیان سال این نظریه اشتباه رو مطرح میکردن، ادعاهایی مطرح میکردن که بابا نباید دعوت به تشیع کرد، براشون بسیار سنگین بود و جالب بود برام دیدم تو بعضی از گروه ها حاضر شدن میگن نه آقا رهبری قبلا اشتباه میکردن، نظرشون عوض شده، دعوت به تشیع میگفتن نکنید، عرض میگفتن بکنید، الان میگن نکنید و اون موقع اشتباه میکردن. گفتم آقا فتوای اخیرشون تو سایتشون هست دیگه، حالا این بهانه ها رو شما که نمیخواید تابع رهبری باشید بهانه نیارید. اما بریم سراغ هدف بعدی و هدف چهارم از پاسخ به شبهات، حفظ یا ایجاد محبت به اهل بیت علیهم السلام و شیعه در نزد مسلمانان غیر شیعه و جلوگیری از جهنمی شدن اونها. قبلا به صورت مفصل این مسئله رو مطرح کردیم که طبق روایات غیر شیعیان اگر دشمن اهل بیت بشوند یا دشمن شیعیان بشوند احتمال جهنمی شدن اونها بسیار بالا میره و امکان شفاعت در مورد اونها بسیار پایین میاد. خب اگر واقعا ما تابع رحمت للعالمین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، باید دلسوز مسلمان ها باشیم و مانع جهنمی شدن اونها بشیم. این مانع جهنمی شدن دو جنبه داره، یه جنبه‌ای که زیاد مطرح میشه و حق هم هست و باید بهش توجه داشته باشیم، جلوگیری از دشمن شدن افراد محب یا بی‌طرف به خاطر برخورد شکننده و تبلیغات اشتباه. اگر یه فردی بیاد یه تبلیغ اشتباه بکنه، یک تبلیغ شکننده بکنه و موجب بشود که شخصی از اهل بیت علیهم السلام زده بشه، خب این خلاف کرده. یا اگر یک عوام شیعه یک کاری انجام بده، یک نفر مخالف نسبت به تشیع زده بشه، اشتباه کرده. این یک جنبه. جنبه دوم، خب اگر ما کار تندی انجام ندادیم، طرف مقابل هم بیکار میشینه و فکر وزن بر میکنه که سنی ها ماه به اهل بیت باشن یا نه، بر اونا شبهه ایجاد میکنه. خب بسیاری از کسانی که مخالف هستن تبلیغات به راه میاندازن، آقا حضرت علی نعوذ بالله آدم کش بوده، حضرت علی چنین بوده، امام صادق نعوذ بالله فراماسون بوده و حرفای دیگری که مطرح میکنن، شما که مطرح میکنن. خب ما بعد برای اینها بگیم سو پازو بریم تا اینها دشمن اهل بیت نشن. دشمن اهل بیت نه، دشمن شیعه چی؟ دشمن شیعه هم میشن. خب وقتی که ماها درست نیایم دفاع بکنیم از تشیع، همون جلسه قبل فرمایشات مقام معظم رهبری رو خوندم راجع به کتاب تحوه اثناعشریه که میگه اینها آمدن میگن آقا اهل بیت خوب بودن، اینا دروغ میگن، بعد باهاشون جنگید، اینا کافرن، اینا رو بکشید. و روش ترویجی وهابیت و مخالفین هم الان همینه، اساس روششون بر اینه. خب باید بیان اینم جواب بدیم، تا مخالفین دشمن شیعیان نشوند، اگر دشمن شیعیان بشن احتمال جهنمی شدنشون بالا میره. پس با این دو جنبه ما باید بیایم مشغول بشیم و جلوگیری از شکستن مخالفین و جلوگیری از دشمن شدن اونها با اهل بیت یا با شیعیان رو داشته باشیم، این با پاسخش با صورت میگیره. در اینجا یک سری مسائلی رو میخوام مطرح بکنم برای خیلی از شنونده ها شاید سنگینی داشته باشه، و ولی گفتنش حقه. ما چیزی که حق است رو نباید بیاییم مطرح نکنیم. البته خب هر چیزی هم جایی داره و چون اینجا بحث علمیش هست باید مطرح بشه. و اون هم اینه، گاهی اوقات به خاطر این که شخص بتواند طرف مقابل را دعوت بکند، بعضی از کارها رو انجام بدهد اشکال ندارد از باب تقیه. یعنی چی؟ من برای شما مثال بزنم. در قرآن داریم که حضرت موسی آمد با فرعون میخواست صحبت بکنه، خدای متعال فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، به او با او با نرمی سخن بگویید شاید او متذکر شود و بازگردد. این فقولا له قولا لینا یکی از اون قول لینها الفاظ خطابی بوده که حضرت موسی برای فرعون به کار می‌برده. خب در قرآن ما لقب فرعون رو زیاد داریم. فرعون اسم اون که نبوده که، به کل پادشاهان مصر در اون دوره میگفتن فرعون، فرعون‌های مصر. این لقب پادشاهی اونجا بوده که خود این لقب هم برگرفته از نام الهه های اونها بوده. خب بگیم حالا حضرت موسی این لقب رو به کار برده، نیم واقعا همچی اعتقادی در مورد اونها داشته؟ نه قطعا. خیلی از مخالفین ما وقتی باهاشون صحبت میکنیم، اگر ما بیایم نیاز داشته باشیم به جذب او، از چه جهت؟ این جهت که سوری به ما میرسونه؟ نه، از باب دینی. ما کاری انجام بدیم، لقبی انجام بدیم، دعایی برای او بکنیم که برای او در ظاهر و در واقع هم سودی نداره، اما در ظاهر او جذب بشه سمت ما، این اشکال نداره. من بعضی از روایات رو برای شما مطرح بکنم، اول روایات قطعی و بعد روایاتی که تو همین زمینه است و با همین مناطق، و بعد نتیجه گیری. در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 650 حدیث شماره 7 و 8 دو روایت است. عبدالرحمن ابن حجاج اتفاقا از مناظره کننده های معروف هم است، میگه قلت لابی الحسن موسی علیه السلام ارأیت ان احتجت الى متطبب، اگر من نیاز پیدا کردم به یک پزشکی و هو نصرانیون، اسلم علی و ادعو له، همون سلامی که به مسلمون ها می کنن به او هم بگم، دعام براش بکنم؟ قال نه انه لا ينفع دعا، بله اصلا دعای تو به او سود نمی رسونه، اما اگه تو این کارو نکنی او دشمن تو میشه، دارو چپکی هم بهت میده، برای تو ضرر هم میزنه. پس وقتی میخوای به خودت، به شخص خودت سود برسانی، میتوانی یه دعایی برای یه شخص غیر مستحق بکنی، برای کسی که شایسته نیست دعایی بکنی، به خاطر اینکه اگه این کار نکنی به تو ضرر میرسه. چه ضرری؟ ضرر دنیاوی. روایت دیگه همون از عبدالرحمن ابن حجاج، قلت لابی الحسن موسی ارأیت ان احتجت الى الطبیب و هو نصرانی اسلم علی و ادعو له، قال نعم انه لا ينفعه دعاؤك. خب این یک مرحله که ما برای یک مسئله جزئی دنیوی که اون بحث پزشک باشه، برای این که این پزشک دلش به سمت ما جذب بشه و دوای اشتباه به ما نده، دوای درست به ما بده، ما میتوانیم برای او یک دعای ولو ظاهری بکنیم. حالا بریم عبارتی از کتاب سلیم بخونم برای شما. میگه معاویه نامه‌ای به حضرت علی علیه السلام نوشت، اون نامه رو توسط ابوالدرداء و ابوهریره به نزد حضرت فرستاد. مضمونش اینه که جاسوسان من به من خبر دادند که تو در ظاهر به خلفا ترحم میکنی، اما به عثمان ترحم نمیکنی، اما لعنتش هم نمیکنی. متن عربیش هم بخونم، و هم ثانیه فقط انبعتنی عیونی و اتتنی الکتب من اولیاء عثمان ممن هو معک یقاتل و و تحسب انه على رأيك و راض بأمرك و هواه و معنا و قلبه و عندنا و جسده و مک انک تظهر ولایت ابی بکر و عمر و تترحم علیهما و تکف عن عثمان ولا تذکره ولا تترحم علیه ولا تلعنه. راجع به ابو بکر و عمر ترحم هم میکنی اما راجع به عثمان چی نمیگی؟ این در کتاب سلیم صفحه 294 آمده. حضرت یه جوابی بهش نوشتن و فرستادند. این دو نفر برگشتن که معاویه، معاویه سوال کرد که راجع به این قضیه ترحم و ترزی جواب داد. گفتن ما که اونجا بودیم هم بر ابوبکر هم بر عثمان هم بر عمر ترزیم ترحم میکرد. فقال له ما معاویه فما رد علیکما فی ترحمی علی ابی بکر و عمر و کفی علی ترحم علی عثمان و براءته من فی السر و ما یدعی من استخلاف رسول الله ایاه. قالا بلا قد ترحم علی ابی بکر و عمر و عثمان اندنا و نحن نسمع. ما خودمون هم میشنیدیم، جلوی خودمون این کار انجام داده. معاویه مجدد یه نامه نوشت، این صفحه 294 بود، مجدد صفحه 301 ادامه اون ماجراست. ثم كتب معاویه الى امیر المؤمنین، بعد میاد میگه که وقد بلغنی ترحمك علیهم و استغفارك لهم. به من خبر رسید که نه، تو به همشون این ترحم کردی، استغفار کردی. اگه واقعا اینطوره پس چرا باشون مخالفت میکنی؟ حضرت خودشون این بار یه جوابی گفتن، فرمودن که معاویه اگر من بر تو، حتی بر توی معاویه و طلحه و زبیر ترحم و استغفار کنم، باطل تبدیل به حق نمی شود. رحمت من برای شما و استغفار من برای شما تبدیل به لعنت و عذاب می شود. و نه تو و نه طلحه و نه زبیر گناهتون و بدعتتون و گمراهیتون کمتر از کسی که تو رو به این مقام نصب کرده و الان خونخواه او هستی نیست، و آن دو نفری که زمینه ظلم به ما اهل بیت رو فراهم کرده و شما را بر گرده ما سوار کردن، شما گناهتون از ناکمتر نیست. کتاب سلیم صفحه 305. ولامری یا معاویه لو ترحمت علیک و علا طلحه و زبیر، اگر بر تو ترحم کردم، بر طلحه، بر زبیر، ما کان ترحمی علیکم و استغفاری لکم لیحق قواتلا، این کار من حق رو باطل نمی کنه. بل یجعل الله ترحمی علیکم و استغفاری لکم لعنتم و عذابا، خدا ترحم من و استغفارم رو عذاب قرار میده. و ما انت و طلحه و زبیر به احقر جرمن ولا اصغر ذنبن و اهون بدعتن و ضلالتن ممن استنالک، نه تو نه طلحه و نه زبیر گناهتون کمتر از اون کسی که تو رو به اینجا رسونده نیست، برای اون صاحبت که تو خونخواهش هستی. و وطعا لکم ظلمنا اهل البیت، اون دو نفری که زمین ساز ظلم ما اهل بیت شدند. و حملاکم علا رقابنا، و شما رو بر گردن ما بار کردند. خب من یه لحظه از دوستان عذرخواهی میکنم. بله متاسفانه من اینجا مشکل پیدا کرده. خب یه لحظه من عذر میخوام. خب ظاهرا لپتاپم خراب شده. من از کسانی که اصلا چند لحظه عذرخواهی میکنم، من در گروه مطلب بفرستم. دوستان گروه عذرخواهی کنم و بحث رو در تلن اینستا ادامه بدم. خب برگردیم اینجا در اینستا و خدمت دوستان باشیم. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده که اینجا صدا قطع شده، به هر صورت دیگه راهی نیستش. عرض میکردیم که امیر مومنان فرمودن که اگر من برای طلحه، زبیر، معاویه و دیگران ترحم بکنم، این ترحم تبدیل به لعنت میشه. آیا این در منابع دیگر روایی مشابه داره؟ خوب دقت بفرمایید. اهل سنت در صحیح مسلم آمدن توجیه روایتی رو بکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در او معاویه رو نفرین کردن و فرمودن لا اشبع الله بطنه. خب چجوری توجیه کردن؟ گفتن پیغمبر فرمودن اگر من برای کسی لعنت بفرستم و او شایسته نباشد، این لعنت من برای او تبدیل به رحمت میشه. خب بر اساس همین قاعده امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هم اگر به کسی رحمت بفرستن و او شایسته نباشه، اون رحمت تبدیل به لعنت میشه و این عجیب غریبی نیستش. با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، اگر مصلحت هدایت امت یا حفظ امت اقتضا کرد، حتی بر خلفا هم میشه ترضی ظاهری کرد و این مانعی نداره. در روایت دیگری آمده امیر مؤمنان به یکی از اصحابشون فرمودن اگر ترس داشتی میتوانی از ما اظهار بیزاری بکنی، پس به درستی که اگر دشمنان ما را در هنگام خوف بر ما برتری دهی، تفضیل بگی آقا ابوبکر بر عمر برتری برتر بود، نه به آنان سودی رسانده و نه به ما ضرری میزند. روایت در الاحتجاج جلد 1 صفحه 155. وقد اذنت لك في تفضيل اعدائنا ان لجاك الخوف الي و في اظهار البراءه منا، حتی نسبت به اهل بیت بیزاری بجوی، ان حملك الوجل علي فان تفضيلك اعدائنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا. اینم عرض کردیم. خب این یک جنبه است. هر گفتن اگر میترسیدی، ما قبلا گفتیم مصلحت هدایت یک فرد از حفظ جانش بالاتره و به طریق اولا میتوان ثابت کرد برای هدایت مخالفین این کار اشکال نداره. یا اون روایت مشهور کافی که چند بار تا حالا خوندم، ام خالد که از مشاهیر زمان خودش بود خدمت امام صادق اومد در مورد خلفا سوال کرد، حضرت تقیه‌ای فرمودن ولایت آن دو را داشته باش. اونم گفتش آقا روز قیامت میرم پیش خدا و فعقول لربی، به خدا میگم انکه امرتنی به ولایت ما. حضرت مجددن از روی تقیه فرمودن بله من گفتم. اون زن راضی نشد و ادامه داد و حضرت هم اونجا وقتی دیدن که زمین مساعد است و این زن میتواند حق رو تحمل کنه بهش گفتند. تو مناظره مشهور امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم هم اون عبارت مشهور آمده که وقتی یحیی بن اکثم روایتی در مورد فضیلت ابوبکر و عمر گفت، حضرت فرمودند که لستو به منکر فضل ابوبکر، این چنین نیست که من فضائل ابوبکر رو بخوام منکر بشم، ولی ابوبکر از عمر به نظر شما برتره و این فضیلت رو اگر برای ابوبکر عمر ثابت کنیم، برای ابوبکر سرش بیکلا میمونه و یکی یکی کل فضائل ابوبکر عمر رو زیر سوال برده. با توجه به این قضیه، این یک روشی است که معصومین علیهم السلام به کار بردند و این اشکال به کار بردنش اشکال نداره. این که ببینید مرحوم علامه عسکری در کتاب خودش یه جا دو جا یه ردی گذاشته بعد از اسم یکی از این خلفا، اتفاقا این به روایات عمل کرده، نباید کسی متهم کرد بر اساس این قضیه. ولی دقت بکنیم این که مطرح کردیم زمانیه که دلیلی برای این کار باشه، اما اگر ضرورتی برای متح خلفا و تقیه نیست، به هیچ وجه نباید این کار انجام داد. از آیت الله العظمى زنجانی در شرح حال آیت الله سید محمد باقر حجت طباطبایی حائری می نویسن که در جواب یکی از بزرگان خاندان آلوسی عراق که سنی متعصبی هم بود و شعری در رد شیعیان عقیده شیعیان نوشته بود، این یه شعری سرود به اون جواب داد. خب موقع هم حکومت در دست اهل سنت بود و خیلی هم شیعه ها رو در اونجا می کشتن و اذیت می کردن و گفتن شیعیان سب به عایشه می کنن باید کشته بشن. مرحوم سید محمد باقر حجت با اشاره به لقب ام المؤمنین برای عایشه اینطور نوشت: ایا امیما سبکه محرمون، ای مادر من دشنام به تو حرام است، لعجل عینن الف عینن تکرمو، به خاطر یه چشم هزار چشم اکرام میشه. یعنی گاهی اوقات شخص به خاطر اینکه یه نفر رو دوست داره هزار نفر دیگرم چیکار میکنه؟ احترامش رو نگه میداره. حالا یه زنی میخواد بگیره، خیلی بهش علاقه داره، به فامیلای زنه خیلی دلبسته نیست، اما اونا رو هم احترام میکنه که مبادا این زنه آزرده بشه. همون شبی که این شعر رو سرود، هنوز شعر رو بیرون نداده بود، یکی دیگه از بزرگان شیعیان عراق حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو در خواب میبینه که میفهمن برو پیش سید محمد باقر، بهش بگو من مادر تو هستم، چرا از عایشه تعبیر به ام کردی؟ این بنده خدا بین الطلوعین بلند میشه، میره خانه سید محمد باقر رو میگه شما دیشب شعری سرودین. سید محمد باقر میگه چطور مگه؟ میگه من از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما پیغام آوردم. ماجرای خواب رو تعریف میکنه. سید محمد باقر شعر رو تغییر میده، به جای ایا امیما میگه ایا حمیرا، ای عایشه سبک محرمون لعجل عینن الف عینن تکرمون. دیگه امیما برای او به کار نمیبره. این الفاظی که به اصطلاح القاب مد به حساب میاد در ظاهر، ما تا حد امکان باید سعی کنیم جز در مواقع ضرورت به کار نبریم. بله اگر ضرورت هدایت ایجاب میکند بیان کردنش اشکال نداره، و نه فقط نه من که معصومی ناراحت بشن در اون دوران، بلکه خودشون دستور دادن، اما وقتی که ضرورت اقتضا نمی کند اینها نباید مطرح بشه. این نکته که در مورد بحث حفظ محبت به شیعیان و اهل بیت در نزد مخالفینه. نکته دیگری که هست، بعضیا فکر میکنن این که ما حفظ محبت باید بکنیم، حقیقت هم در مورد خلفا رو اصلا نباید بگیم. دیگه راجع به خلفای چی نباید بگیم؟ خط قرمز است. حتی یکی از آقایونی که متاسفانه مسئولیتی هم داره و خیلی از این اوضاع فعلی هم در تقصیر ایشونه، یک جلسه باش بودیم، گفتش که شما حتی فضائلی که بگید اهل سنت احساس کنن خلفاشون ندارن نباید بگید. دیگه ببینید شما چقدر بعضیا از اون ورقش میکنن. متاسفانه ما ببینیم آیا ائمه علیهم السلام خودشون راجع به خلفا صحبت کردن یا نه. ملاک اصلی اونها، ما یه قدم نه از اهل بیت جلوتر نه از اهل بیت عقبتر. ما قبلا گفتیم خود ائمه فرمودن هر آنچه ما در جلسات عمومیمون گفتیم شما عمومی میتونید بگید، خصوصی گفتیم شما خصوصی میتونید بگید. پس ما دیگه نباید بیایم از ائمه به اصطلاح جلوتر بیفتیم یا عقبتر بیفتیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنرانی ها و تبیین های عمومی خودشون راجع به خلفا ببینیم چی گفتن. من بعضی از اینها رو مطرح کنم. اون داستانی که عرض کردم سید به سلام آمد باقر صدر، بله سید اسمی دقیقا بیارم خدمت شما، مرحوم سید محمد باقر حجت طباطبایی در کتاب جرعی از دریا جلد دو صفحه 443 آمده. اما بریم سراغ سخنرانی های امیر مؤمنان در مورد خلفا. یک، در بسیاری از سخنرانی های خودشون میفرمودن که از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان خلفا به من ظلم شده است. روایات در این زمینه بسیار زیاده و اونقدر این جمله رو حضرت در مورد مظلوم بودن خودشون در زمان خلفا مطرح کردن که طرفداران خلفا خسته شدن اعتراض کردن. امالی شیخ طوسی صفحه 726 شماره 1-15-26 سعد علی علیه السلام المنبر یوم جمعه فقال انا عبد الله و اخو رسوله لا یقولها بعدی الا کذاب ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا در الاحتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 280 می‌فرماید در آخرین خطبه‌ای هم که خوندند، ببخشید خطبه‌ای خوندند در آخر کلامشون نفرمودند الا و انی لاول الناس بالناس و مازلت مظلوما منذ قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اشعث بلند شد، اینکه میگیم استمرار داشت. اشعث خب میدید فامیل ابوبکر بود دیگه، خواهرشو داده بود به ابوبکر. فقال یا امیرالمؤمنین لم تخطبنا خطبه منذ قدمت العراق، از وقتی اومدی عراق هر وقت خطبه میخونی میگی انی والله ان والله انی لاولا الناس بالناس فمازلت مظلوما منذ قبل رسول الله ولما ولیت این وعد. چرا این حرفا رو میزنی؟ دائم ضد ابوبکر عمر صحبت میکنی؟ این یک. دوم، در نامه خودشون به مالک اشتر در چند جا خلفای قبل از خودشون رو اشرار معرفی کردند. فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. عبارت دیگه، ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا. بدترین وزرای تو کسی است که قبل از تو برای اشرار وزیر بوده، یعنی حکام قبلی خیلیشون اشرار بودن. عبارت دیگه، خلفای قبل از خودشون رو ائمه ضلالت معرفی کردند. در نهج البلاغه می فرماید که فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور والبهتان فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما على رقاب الناس. منافقین بعد از پیامبر رفتن سراغ ائمه ضلالت، اونها رو مدح کردند، ائمه ضلالت هم منافقین رو به کار گماردند. فاکلوا بهم الدنیا، به واسطه اونها اینها دنیا رو خوردند. و انما الناس مع الملوک، و مردم همراه ملوک خودشون هستند. در خطبه دیگری که از خلفا رو کسانی شمردند که به عمد با رسول خدا مخالفت کردند و فهرستی از بدعت‌های اونها رو میشمرند، باز در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 59 حدیث 21، قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته. در اواخر حیاتشون در جواب اشعث مفصل ظلم های خلفا رو مطرح کردند در کتاب سلیم صفحه 217، و همین سبب شد بسیاری از کسانی که در مورد خلفا تردید داشتن به یقین برسن و اعتقاد به حق پیدا بکنن. خطبه شیخ شقیه و دیگر خطبه هم که هستش، خب بگه آقا حضرت علی علیه السلام علنا راجع به خلفا صحبت کردن، حالا شما که آقا صحبت نکن، شما یه قدم از حضرت علی جلوتر هستید الحمدلله، مثلا نمیفهمید اهل بیت چیکار کردن. آیا حضرت علی علیه السلام نمیفهمید تقیه چیه؟ باز میان میگن آقا حالا حضرت علی حکومت داشته، حکومت ما مدلش مثل مدل حکومت حضرت علی نیسته، چون اون زمان سنی ها قدرت نداشتن. یه حرفی میزنن در حالی که دقیقا برعکسه، در زمان حضرت علی علیه السلام تعداد زیادی از نیروهای حضرت کسان بودن که اعتقادشون حضرت علی خلیفه چهارمه، اغلب لشکرش اینطور بودن متاسفانه، و حضرت فرمودن من نمیتونم بدعت‌ها رو برطرف کنم. تا خطبه‌ای که در کافی مطرح کردیم، الان خیلی وضعیت بهتره. اما حالا بریم سراغ بقیه معصوم مطرح میکنیم. مناظره امام جواد با یحیی بن اکثم که تقریبا شاید نیمی از روایاتی که اهل سنت به عنوان فضائل ادعای ابوبکر عمر مطرح میکنن اساس زیر سوال بودن، منکر شدن، در الاحتجاج جلد 2 صفحه 246 آمده. مناظره یکی از اصحاب امام عسکری با یکی از نواسب در مورد خلفا به دستور امام عسکری علیه السلام در الاحتجاج جلد 1 صفحه 13، روایت معروفه، چند بارم قبلا خوندم. آموزش پاسخ به سوالات مناظره‌ای در مورد خلفا توسط خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. امام زمان بله در زمان حیات پدرشون سعد بن عبدالله اشعری قمی، ماجرا معروف خدمت امام زمان رسید، در خیلی از کتاب آورده، در کمال الدین بله در الاحتجاج جلد 269 و کمال الدین صفحه 455، ماجرا معروف سعد بن عبدالله اشعری قمی میگه من خیلی اهل مناظره بودم، قد بری تو به اشد نواسب منازحتن، با یه ناسبی رسیدم که خیلی قوی بود. یه روزی شروع کرد به من اشکال گرفتن که شما روافض یه حرفایی میزنین، چرا پیغمبر ابوبکر با خودش به غار برد؟ چون میدونست که او خلیفه بعد از خودشه، اما علی رو گذاشتن، علی کشته میشد مهم نبود. و نکته بعدی، شماها به ابوبکر و عمر جسارت میکنید، ابوبکر و عمر همون صدر اسلام اسلام آوردن، آیا اونا طمع داشتن به قدرت اسلام یا از ترس قدرت؟ میگم من فکر کردم دیگه میگم طمع داشتن، خب اسلام قدرت نداشته، میگم ترس قدرت اسلام، اسلام قوی نبوده. میگه خیلی حالم گرفته شد، گفتم میرم پیش امام عسکری نامه می نویسم ازشون جواب رو میگیرم. خلاصه آمدیم و به همراه یکی دیگه از شیعیان خدمت خود امام عسکری آمدیم و فرمودن که سوالها رو از حضرت مهدی فرزندم بگیر جوابش رو، و حضرت مهدی از جلاله تعالی فرجه شریف جواب هر جفتش دادن. فرمودن اولا طبق اینی که ادعا میکنی مضمون روایت، خب پیغمبر اگر علم غیب داشته بعد 4 تا خلیفه بعد از خودش بره، چون شما میگید خلافت 30 ساله ابوبکر عمر عثمان علی، پس هر 4 تا رو بعد میبردن. مسئله اینی که ادعا میکنی نیست، مسئله چیز دیگری است. اون همی که میترسن اگر ابوبکر بماند، همون که سنی‌ها میگن به اصطلاح جای پیغمبر رو لو بده، اما حتی جا رو لو نمیدن. در مورد دوم که تو گفتی که اینها یا طمع داشتن یا خوف داشتن، بهش بگو ابوبکر و عمر قبل از اسلام با یهود ارتباط داشتن و از اونها شنیده بودن که اسلام قوی خواهد شد و از روی طمع اسلام آوردن و اینها رو به این طرف گفتن و هیچ جواب دیگه براش نداشت. خب این هم یکی. مورد دیگه، مده مناظره ابو بصیر با مخالفین در لزوم اثبات، در اثبات لزوم براءت از ابوبکر عمر در کافی شریف با سند معتبر از امام صادق علیه السلام. شاید خیلی باورشون نشه، بارها روایت خوندم دیگه، همون ماجرای ام خالد که اومد. میگه ام خالد وقتی اومد رو کرد به حضرت، بعد اینکه حضرت تقیتن گفتن تولا ما، گفت آقا ان هذا الذي معك على الطنفسه یأمرنی بالبرات منهما، همین ابو بصیری که بغل دست شما رو دوشک نشسته، نمیگه امرنی، یأمرنی مستمرن به من دستور میدهد بالبراءت منهما، و کثیر النوا یأمرنی به ولایتهما، کثیر النوا دستور به ولایتشون میده، فأیهما خیر و احب الیک، کدام یک برای شما دوست داشتنی تره؟ فمن هذا ابو بصیر والله احب الی من کثیر النوا و اصحابه، قسم به خدا این برای من از کثیر النوا و اصحابش خیلی محبوب تره. ان هذا یخاصم، این ابو بصیر مناظره میکنه، فیقول، استدار شیوریه، صغرا که مشخصه، ابوبکر و عمر لم یحکما به ما انزل الله، فلان کارو کردن، کبرا من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. امام صادق علیه السلام فرمان والله مدل ابو بصیر که این چنین با استدلال نسبت به خلفا صحبت میکند، نزد من محبوب تر از کسی رو نبوه از حالوست. و ابو بصیر چه جایگاهی داشت نزد امام صادق؟ جز 4 نفر اصلی اصحاب امام صادق علیه السلامه. وقتی روایت نصف اولش رو میخونن، ترجمه مطرح نمیکنن، چون ترجمه مطرح بکنن به ضررشون تمام میشه، مجبور میشن بیان افشا به اصطلاح یه سری مسائل بگن، اون جرأت نمیکنن اینها، چون روشی که یاد گرفتن و آسب و راسبیا اینه که هیچی نگیم، ما هیچ کسی هدایت نکنیم. روایت دیگه که قبلا مطرح کردیم، امام صادق علیه، امام کاظم علیه السلام به محمد ابن حکیم میگفتن برو در مسجد با سنی‌ها مناظره کن، کار به جایی رسید میگه در مورد صاحب قبر رو مناظره کرد با اونها. خب صاحب قبر ظاهرش در این روایت خلفاست دیگه، کسی تو مسجد قبرش هست یا پیغمبر یا خلفا، بگیم در مورد پیغمبر مناظره کرد با اونا که اون پیغمبر اون یکیه، میمونه در مورد خلفا. و اگر بگی در مورد پیغمبر که خیلی بالاتره، یعنی کار رو به جایی رسانده، میگه آقا پیغمبری که ما اعتقاد داریم با پیغمبری که شما اعتقاد دارید فرق میکنه، چه بسه به خلفا، زمین تا آسمون فرق میکنه دیگه، ما به طریق اولا ثابت میشه. مناظرات هشام ابن حکم در مورد افضلیت حضرت علی بر خلفا و متائن خلفا، در آدرس رو بیارم برای دوستان دقیق شو بگم خدمت عزیزان، بله 4 رجال کشی، بله در الفصول المختاره صفحه 49 این عبارت آمده، یکی از مناظراتش در الاختصاص صفحه 96، مناظره دیگری از او آمده در همون الفصول المختاره صفحه 28، مناظره دیگری آمده در الاحتجاج جلد 2 صفحه 143، مناظره دیگری آمده مناظره هشام رو عرض کردیم، بریم سراغ بعدی. مناظره مؤمن و طاق در مورد خلفا که این هم باز چندین مناظره داشته، یکیش در الاحتجاج جلد 2 صفحه 143. مناظره بعدی مناظرات بله ابوالحسن علی ابن اسماعیل میسمی از اصحاب امام رضا علیه السلام، شاگرد هشام ابن حکم، از مناظره کننده های قوی بوده، در مورد خلفا مناظره کرده. باز مناظره ایشون در الفصول المختاره صفحه بله اگر بیارم دقیقش رو برای دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، در الاحتجاج جلد صفحه 70 یا الفصول المختاره، الفصول المختاره است، الفصول المختاره شیخ مفید صفحه 70 بعد باشه مناظره بود، بله الفصول المختاره شیخ مفید صفحه 70. خب باز بریم مناظرات دیگر، یا بحث مناظرات داریم کنار، موضوع بعدی که باز ثابت میکنه ائمه صحبت کردن. خبر دارید در روایات ما آمده که ائمه علیهم السلام به صورت خصوصی برای غیر شیعیانی که توانایی جذبشون به تشیع بود مسئله خلفا رو مطرح کردن. روایت در بصائر الدرجات صفحه 247 شماره 6 آمده، روایت بسیار مهمی هم هست. یه روز امام کاظم علیه السلام یه شخصی رو دیدن که شخص عابدی بود، حسن ابن عبدالله، و از اعبد اهل زمان خودش بود، حتی سلطان نسب ازش حساب می‌برد چون آدم خیلی زاهدی بود. روز امام کاظم علیه السلام فرمودن که من تو رو خیلی دوست دارم اما معرفت معرفت نیستی، برو معرفت پیدا کن. اونم به امام کاظم ارادت داشت که آقا معرفت کجاست؟ فرمودن برو حدیث یاد بگیر. رفت و سراغ انس ابن مالک و فقهای مدینه و حدیث رو یاد گرفت. اومد پیش امام کاظم علیه السلام خوند، روایت اول گفتم جهلیه به این دلیل، دوم جهلیه به این دلیل، سوم جهلیه به این دلیل. ای آقا بزرگای اهل مدینه میگن حدیث پیغمبره. فرمودن جهلیه جهلیه جهلیه، دلش هم گفتن. گفتن برو معرفت یاد بگیر. رفت و مونده و چیکار کنه. یه روز رسید به امام کاظم علیه السلام، گفتش که من روز قیامت از شما شکایت می‌کنم چه خدا، چون کسی نمونده که من پیش برم معرفت یاد بگیرم، خودشا بعد بهم یاد بدین. فرمودن که حالا که میخوای بدان. فاخبره به امیر المؤمنین علیه السلام و قال کان امیر المؤمنین علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد پیغمبر حضرت علی خلیفه بودن. و اخبره به امر ابوبکر و عمر، خوب نگاه کنید، اخبره به امر ابوبکر و عمر. ما جرأت داریم بریم یه جواب سنی حرفا رو بزنیم تا بگیم آقا تو کافر شدی، ضد انقلاب شدی، چرا؟ چون راجع به ابوبکر عمر صحبت کردی. بابا امام کاظم صحبت کردن. فتقبل من، قبول کرد. بعد گفت ثم فمن کان بعد امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین خلیفه کی بود؟ گفتن امام حسن، امام حسین. حتی تا الی نفسی ثم سکت، نهاد به خودشون ساکت شدن. پرسید فمن الیوم، فمن هو الیوم، عرض که امروز کیه؟ حضرت فرمودن که این اخبر یا تقبل، خبر بدم قبول میکنی؟ قال برا جوال تو فداک، قال انا هو جوال تو فداک فشیون استدل به. گفت آقا من قبول میکنم، اما دلیلی بیارید که قبول کنم. اشاره کردن به درختی و فرمودن که موسی بن جعفر به تو دستور میداد بیا، و اون درخت آمد و جلوی حضرت ایستاد. دوباره اشاره کردن برگشت. خب نگاه کنید شما، امام کاظم علیه السلام خودشون راجب خلفا صحبت کردن. از این عجیبتر یک ماجرایی است در مورد خود امیرالمومنین علیه السلام، زمانی که امیرالمومنین در سخت‌ترین حالات جنگ صفین بودند، یک وضعیت بسیار سخت در جنگ صفین. شخصی آمد و در مورد غصب خلافت سوال کرد. حضرت فرمودن که تو شخصی هستی که به یک عقیده پاورجا نمیمونی، من تو رو میشناسمت، الان هم وقت این سوال نیست، اما خوب دقت کنید چون پرسیدی میگم. نگفتن آقا الان وسط جنگ صفینه، تو چیکار به خلفا داری و ولش کن برو اصلا این حرفا رو نزن. نگفتن آقا صحبت کردن راجع به خلفا ضد انقلابیه، نباید مطرح بشه. بعد وقتی راجع به خلفا صحبت کردن، گفتن مسئله مهمتر مسئله معاویه است. الان اعمالی صدوق صفحه 717 شماره 5 ممیز 986. میگه بینما امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی اصعب موقف به صفین از قام الیه رجل من بنی دودان، یکی از بنی دودان بلند شد فقال ما بالا قومکم دفعوکم من هذا الامر، چی شد شما رو کنار زدن؟ اونگه بعد شما بهتر بود. فقال سألت یا اخا بنی دودان ولکه حق المسئله، چون پرسیدی حق پیدا کردی باید جواب تو بدم. و امام الصحب با ما فامیلی دوری هم داری یا پیغمبر، و انک لقل قلوبادین ترسل و انذی مسد، تو آدمی هستی که افسار تو به صلاح زین اسب رو صف نبستی، یا به صلاح اصطلاحی در کتب میگن به صلاح قل قلوبادین، یعنی شطور زیاد را میره و اون بندی که زیر شکمش میبندی شل میشه، تو یه جا پابند نیستی، هی این ورون ور میکنی. ترسل و انذی مسد، یه چیزی رو ول میکنی و بلد نیستی رو جلوشم بگیری. انها امرتون شهد علیها نفوس و قوم، خلافتی بود که قبل از ما کینه نسبت بهش پیدا کردن و حسادت کردن، و سخت انها نفوس آخرین، ما نسبت بهش سخی بودیم ولش کردیم. و نعم الحکم، الله و خدا موضوع قیمت حکم خواهد کرد. یعنی گفتن اونا طمع خلافت داشتن، ما طمع نداشتیم. بعد فرمودن که بئس القوم من خفضنی، که بد قومی بودن کسانی که من رو پایین آوردند. اما فدع عنک نهبا صیح فی حجراتی و هلم الخاطف ابن ابی سفیانی، اون غارتی که تمام شد و رفت و فعلا بذار کنار، فعلا بیا راجع به پسر ابو سفیان با من صحبت بکن. خب نگاه کنید، حضرت نگفتن آقا الان وضع خیلی خرابه، وسط جنگ هستیم، سخت ترین جای صفین هم هستش، ول کن اصلا این حرفا رو نزن. نفهمیدن که آقا راجع به خلفا اصلا صحبت کردن مطلقا حرامه. فهمیدن که پرسیدی جواب تو میدم، اما وضعیت مهمتری هم الان داریم. پس نشون میده نباید ما تو این قضايا یه مقداری چیزهایی که الان رایج است رو به عنوان ملاک قرار بدیم. اهل بیت ملاک قرار میدیم، هر کاری اهل بیت انجام دادن همون کاری انجام میدیم. از این عجیبتر، تأیید عملی تبیین کنندگان حقیقت خلفا در زمان غیبت امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف توسط خود امام زمان، یک ماجرا بسیار عجیبه. تشرف ابو راجع حمامی است با سند 100% صحیح نقل شده. خب ماجرا در کتاب بله مدشو بیارم، از سلطان المفرج عن اهل الایمان فی من رأى صاحب الزمان مرحوم نیلی نجفی صفحه 37 آمده، سندش هم 100% صحیح. میگه ابو راجع رو به اتهام سب صحابه گرفتند. اتهام سب صحابه یه اتهامیه، هر کسی بیاد با دلیل راجع به خلفا صحبت بکنه میگن آقا تو سب صحابه کردی. این اتهام رایجه، نه که فحش میداده. خوب دقت کنید، اهل بیت علیهم السلام فحش به خلفا رو به هیچ وجه بر نمیتابیدن، بارها مطرح کردن. خلفا که هیچی، به اصطلاح حتی بودهارم خدا تو قرآن یه فوج بهشون ندید، اما این اتهام بود به او زدن. این یعنی ابو راجع کسی بود که با عدل راجع به خلفا صحبت میکرد، اینقدر شکنجهش کردن همه گفتن فردا خواهد مرد. شب هم انداختنش تو زندان و یه داشت میمرد، صبح رفتن در زندان رو باز کردن، جنازه شو در بیارن، دن بدنش سالم نشسته، خیلی وضعیت خوب، قیافش از قبل خوشگلتر شده، سالم شده. گفتن آقا اینجا دیروز یک کسی بسن ابو راجع امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف دیشب آمدند و من رو شفا دادند. خب امام زمان چرا معجزش رو خرج جایی کرده که ترویج این مدل کارها بشه؟ نمیشد امام زمان معجزش جای خیلی سال در خرج بکنه؟ باید بیاد یک کاری کنه که شیعیان رو گمراه کنه، به وضعیتی بنداده که بن راجع به خلفا افشاگری بکنه، و تا آخر عمرش هم کسی جرأت نمیکرد بگه ابو راجع دیگه حرفی نزن. ابو راجع امام زمان شفاش داده. ماجرای شیخ محمد عیسی محمد ابن عیسی بحرینی که دیگه باز جز ماجراهای معروف در بهار جلد 52 صفحه 180 آورده، که اون وزیر سنی و ناسبی خلیفه یه اناری ورداشت روش قالبی درست کرد، تو این قالب نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفا رسول الله، هی قالبا رو بزرگتر تا این اناره روش کرد و در درون انار این حروف حکاکی شد انگار روسا طبیعی. آورد پیش حاکم گفت آی حاکم ببین این چیه، این دلیل حقانیت خلفا است، باید خلفا و باید هر چی شیعه است رو اعدام کرد و شیعه ها رو یا باید برگردن یا اعدام بشن. شیعه های بعد اخشار هم سه روز مهلت خواستن و هر شبی که رفت به بیابان و مشغول دعا و شب سوم محمد ابن عیسی بحرینی امام زمان از جلال تعالی فرجه و شریف رو دیدن. این که الان در بحرین شیعیان زیادن، بعد اون ماجرا زیاد شدن، به این جمعیت گسترده رسیدن که امام زمان از جلال رو در خواب در اون صحرا دید. حضرت فرمودن که فردا بگو من جواب رو در خانه وزیر میدم. وزیر میگه نه، بگو من پاسخان فقط اونجا میدم. اونجا که رفتی قبل اینکه وزیر به در فلان اتاق، تو میدوی در اتاق قالب ها رو از روی تاخچه ور میداری توی کیسه فلان رنگه و میای به پادشاه نشون میدی. ده بگو یک معجزه هم امام زمان فرمودن که درون این انار به خاطر اینکه خودش آفتاب ندیده سیاه هست و وقتی بشکنید این انار رو دودش بلند میشه به صورت وزیر میشینه و همین اتفاق هم افتاد. فردا آمدن محمد ابن عیسی جلوی پادشاه اون منطقه گفت بله من جواب رو در خانه وزیر میدم. آمدن به خانه وزیر، تا وزیر خواست بره تو اتاق محمد ابن عیسی دوید رفت در اتاق اون کیسه رو برداشت گفت آی خلیفه این هم علت این معجزه. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت بله ما یه صحابی داریم، امام زمانی داریم که حواسش به ما هست، هر وقت بحث زمد خلفا بشیم میاد اینطوری کمک میکنه به ما، دفاع میکنه از ما. و بعدش هم این انار رو معجزه اینه که بشکنید ببینید دودش کجا میره، شکستن دودش بلند شد به سر صورت وزیرش سیاهش کرد. خب نگاه کنید شما، این معجزه از امام زمان برای چی؟ برای تبیین حقیقت خلفاست. اون معجزه قبلی چیه؟ همه اینها سرجم ما یک دوتا نیستش، ده ها ماجرا داریم. یا ائمه خودشون مناظره کردن، یا به اصحابشون گفتن مناظره کنید، یا خودشون به صورت مخفیانه به بعضی از سنی ها گفتن تو ماجرای جنگ صفین و دیگر ماجراها. راجع به خلفا صحبت نکنید حرامه؟ که نمیشه که. بله صحبت کردن با دلیل، البته هر چیزی جایی داره، هر سخن ناجایی و هر نکته مقامی دارد. فکر نکنیم هر چیزی رو هر زمانی ما میتوانیم مطرح بکنیم. این راجع به بحث امروز، من این رو میبندم و دوباره لایو باز خواهم کرد. دوستانی که سوال دارن در لایو بعدی خدمتشون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، سلام مجدد خدمت دوستان. اگر کسی سوال داره خدمت هستم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم موفق و معید باشید. بفرمایید سوالتون رو بفرستید در به اصطلاح اون کامنتایی که میذارید خدمت هستم. علیکم السلام و رحمت الله. چرا حرم ها رو باز نمیکنن؟ دیگه خودشون باید جوابگو باشن. این رو بنده هم اعتراض کردم ولی البته میدونستم جواب نمیدند. موضوع لایو آزاده، هر کسی سوالاتی در زمینه که بنده تخصص دارم بپرسه ان شاء الله جواب میدم. هو کشیدن مشکلی داره، مناسب اینه که انجام ندیم. هو کشیدن علامت مخصوص صوفیه بوده، یه مدتی هم علامت دشمنان امیرالمومنان و شایسته نیست ما هو بکشیم. حالا اگه کسی هم کشید قصدش بد نبود، نمیگیم کار مثل خلاف مثل مروتی انجام ده خلاف شرعی که از ادراس ساقط بشه. فرق و تفاوت اهل سنت با وهابیت. وهابیت از جهت شاخه کلی یک شاخه از شاخه های مختلف اهل سنت از جهت گرایش کلامی و فقهی به حساب میان. نزدیک 20 فرق با اهل سنت، فرقهای کلی دارند. اساسی ترین فرقش در فهم توحید است که توحید رو اونها بد فهمیدند، هم در توحید تقسیم بندی توحید به سه توحید اسماء و صفات، به توحید الوهیت و ربوبیت اشکال دارن، هم در تعریف های اینها اساس دارن اشکالشون در اینهاست. خب چرا امام زمان ظهور نمی کنند؟ علمش در نزد خدای متعال است، ما نمیدانیم. اما فرمودند اگر شما کارهایی را انجام بدهید من ظهور خواهم کرد. و اون کارها یکیش من قبلا مطرح کردم، وفقهم الله لطاعته، شیعیان طاعت خدا داشته باشن، گناه نکنن، الاجتماع من القلوب، دلهاشون یکی بشه، فلوفای بالعهد علیهم، وفای به عهد امامت بکنن که وفای به عهد امامت الان به مرحله به اصطلاح اطاعت از فقها رسیده. و در جای دیگه میفرمان که اگر شیعیان به اصطلاح حجت رو بر تمام مردم دنیا تمام بکنند، اهل قم امام زمان ظهور میکنند. ممکن هم هست بدون همه اینها از ظهور بفرمان، ما ظهور رو به هیچ چیزی منوط نمیدانیم. درباره سقوط عمر البشیر و ارتباطی با ظهور می صحبت کنید. بله، در روایات متعددی آمده که وقتی آخرین خلیفه عباسی، آخرین حاکم عباسی سقوط کرد، منتظر آمدن حضرت باشید. در مورد سقوط حکومت عباسی اغلب علما اعتقادشون این است که در زمان به اصطلاح حمله مغول ها اینها از بین رفتند. یک عده میگن نه، یه تعدادی از اینها باقی ماندند، از جمله یک خلو حکومتی در بستک فارس درست کردن، در ایران داشتن بل عباس، یک حکومتی در سودان داشتن و جاهای مختلف هنوز هم عباسی ها هستن در بعض جاها. آخرین نفری که از نسل بنی العباس در دوران ما حکومت داشت و حکومت او ساقط شد عمر البشیر بود، که ما گفتیم همونطوری که در روایت آمده اگر ملک بنی العباس به پایان برسد امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف ظهور خواهند کرد. گفتیم امید داریم، بازم نمیگم قطعی این است، نه امید داریم، همون متنم نوشتم، امید داریم این نفر آخرین خلیفه بنی العباس باشه. نظر در مورد شیخیه چیه؟ های منحرف هستن؟ بله مشخصه، راجع به شیخیه سوالا دارم جواب میدم. میگه بله. بریم پایین تر، میگن راجع به تراویح عمر گفته نعمت البدعه، معنای لغوی مد نظرش بوده. بعد میگن مگه عقلا ممکنه کسی بدعی توی دین بگذاره و بشه اعتراف کنه؟ بله چرا ممکن نیست، خیلی از کارهایی که انجام دادن همون متعتان محللتان زمان رسول الله انا و خرم هما و عاقب علیهما، از این حرفا اونا زیاد داشتن، مخالفت های علنی زیاد داشتن. امیر مومنان فرمودن متعمدین لخلافه، قصد میکردن مخالفت با پیامبر رو. نعمت البدعه چه بگن لغوی چه غیر لغوی، به هر صورت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز مستحبی ماه رمضان رو به جماعت نخواندن و خودشون هم میدونن. آیا واقعه قدیر خم در صحیح بخاری یا مسلم هست؟ در صحیح بخاری هست، میگه همون حدیث ثقلین، یا مسلم به نظرم، و در مسلمه که به ما این یدعا خم ما، پیغمبر در آبی که نامش خم بود توقف کردند، سخنرانی کردند و در اونجا میگه حدیث ثقلین رو هم فرمودند. خب عمر البشیر رو عرض کردم، آیا امکان رفتن به سایر کرات برای ثابت رو وجود داره؟ به این دلیل پرسیدم که اگر امکان پدید باشه پس حالا مونده تا حضور ظهور حضرت، چی توضیح بدید؟ نه ربطی نداره، ممکنه قبل از ظهور هم بشه به فضا رفت، اما در خود آیه قرآن فرمود که لا تنفذون الا بسلطان، نمیتوانید این کار رو انجام بدید مگر با علم. سلطانی که در اون آیه آمده همه گفتن مقصود علم است. کتاب نقد قرآن در مورد آیه 187 سوره بقره شبهه دارن. من آیه رو بیارم ببینم کدوم آیه مقصودشه. تو نقد قرآن رو که دوستان ما آقای حیدری نصر شعابی خیلی خوبی نوشتن و چاپ هم شده، در اینترنت هم هست، میتونید استفاده کنید. خود من همون زمانی که در شبکه ولایت بودم مفصل راجعش صحبت کردم. خب بریم سوره بقره. بله، اگر باز بکنم داخل سالایی که بخونم 187 بقره، قرآن کریم سوره بقره آیه 187، احل لکم تصیام رفت رو نزدکنه، اما شیره چیه؟ گیرش کجاست؟ شبهش نمونم چیه؟ هن لباسون لکم انتون لباسون لهون، گیر این آیه کجاست؟ هیچ چیز خاصی گیر نداره، اگر گیرشو بگیم من جواب میدم انشاءالله. روایت هرچه به ظهور نزدیکتر میشه این تغییر شدیدتر میشود. یعنی چه؟ یعنی کسی که فهم دقیق تری از دین داشته باشد نمیتواند هر آنچه در مورد دین میداند به همه مردم بگوید، حتی نمیتواند نسبت به خیلی از بستگان و نزدیکان خودش دین رو مطرح بکنه، چون ممکنه تمسخر کنه این چه اعتقادات شما داری، یا مشکلات دیگه، ممکنه اتهام کفر بهش بزنه. متاسفانه در منابع شیعه مطالبی از طولانی من جا نشده بخونم، میره بعد محمد ابن علی ابن محبوب تا آخرش دیگه کاملش بفرستم ببینم چیه. خب ضعیفی اقتصاد تحت رای خامنه‌ای هست، آیا شما وضعیت محاصره اقتصادی ما رو ببینید، سایر مسائل هم ببینید، مشخص میشه. صدای شما در گروه پخش میشه، لطفاً سوالات گروه رو هم پاسخ بدهید. چشم، من الان میام در گروه هم جواب میدهم انشالله. خب دست آقایون هم درد نکنه. بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان الحسین ابن علی تمسه من الغایت بالکرسوف ولا یغسل. میگه امام حسین ابن علی علیه السلام وقتی مثلا دستشویی میرفتند با یک پارچه‌ای خودشون رو به اصطلاح یا با یه نمیدونم چیه، با یه گیاه چیزی خودشون رو پاک میکردن و خودشون رو هم نمیشستن. خب نمیدونم الان تو اروپا این خیلی بده که تو اروپا همین کار رو انجام میدن و الان به خاطر اینکه به این وضعیت خوردن تازه رفتن سراغ آب. خب طرف در سفر بوده، گاهی اوقات تو سفر یک ماه دو ماه و مجبور بوده از این روش استفاده میکردن چون تو سفر آب نمیشد خیلی با خودشون برد. این در اون زمان خیلی طبیعی بوده. این که خیلی ها خودشون رو پاک نمیگردن بعد بیان جواب بدن، این که خیلی ها خودشون رو روایت داره به دیوار میمالدن بعد بیان جواب بدن، این که روشیست که الان هم انجام میدن، مشکل نداره. بله. پیامبر نزد سیدنا علی آمد که او داشت میخوابید. پیامبر رو بیدار کرد، گفت ای حیوان خدا بیدار شو. حیوان نه، اون دابت الارض. دابت الارض یعنی جاندار، یعنی به اصطلاح کسی که روح داره، اون کسی که واقعا در زمین صاحب روح است، ای کسی که حیات زمین واقعا اوست. بلند شد دابت الارض، که شما در روایاتتون هم دارید دابت الارض وقتی بیاید با خودش عصای موسی رو داره، با خودش انگشتر سلیمان رو داره، با خودش میسم یعنی اون چیزی که باش علامت میگذارد روی مؤمن و کافر رو داره. به همچین موضوع شما بید حیوان نعوذ بالله، این متاسفانه چون نمیدونن. و جالب اینجاست که خودشون گفتن عبدالله بن زبیر خودش رو دابت الارض میدونست، اون تو مصر بیادایی بهش نبوده. ما بگیم روایات گفته دابت الارضی که عصای سلیمان در اختیار اوست، عصای موسی در اختیار اوست، انگشتر سلیمان در اختیار شرط علی است، این اهانته. در مورد این القابی که متعلق به امیرالمومنین هست و خلفا به نام خود زدن توضیح میدید همراه با احادیث من صدیق اکبر فاروق اعظم. صدیق اکبر که مشخص امیرالمومنان روایت متعدد داریم، فاروق اعظم هم که مشخص فاروق بین الحق و الباطل امیرالمومنان است. حق در بهشت است همراه با علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، اون ورکه چی. ذن نورین هم که حسن و حسین علیهما السلام هستند که لقب امیرالمومنین است، حالا اونو برای خودشون زدن، یا عرض میخوام بکنم که خیلی برای ما مهم نیستش. کاتب اصلی وحی هم امیرالمومنین بوده، حالا هر چی میخوام برای خودشون بزنن که حقیقت رو عوض نمیکنه. در روضه کافی امام صادق فرمودن که در خانه بنشینید تا زمان ظهور و اینکه آیا اجازه تشکیل حکومت داده شده بودن که بعد صحیح پیرامون اذن به قیام بفرمایید. در مورد بحث اذن به قیام ما چندین روایت داریم که قبل از ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف گروهی در ایران قیام میکنند و قیام اونها مورد تایید است، کشته های اونها شهید هستند و زمینه ظهور امام زمان روان فراهم میکنند، حجت خدا میشوند قبل از ظهور و حجت رو هم اینها میتوانند تمام کنند همونطور که امام حجت رو تمام میکند. به همین دلیل اونها مورد مدح قرار گرفتند. پس اولا ما یک گروه ممدوح داریم که قیام کردند. قیام یمانی رو داریم که از یمن قیام میکنه، قیام خراسانی رو داریم و خب اونها مورد مدح قرار گرفتن، البته اگر درشون بدا رخ نده اما اصلش مورد مدحه. نکته سوم، در روایتی که در مورد جناب زید در کافی شریف آمده، حضرت فرمودن که لا تخوض خرج از زید، شما خودتون با زید قیاس نکنید. زید فقیه بود، عادل بود و اگر این پیروز میشد لوفا به ما دعا الی، او یه حرفی زد بهش عمل میکرد که خلافت رو به اون کسی که شایستشه برگردونه. پس اگر کسی واقعا فقیه عادل باشد هیچ مشکلی نداره. جدای از این، اون اعتقادی که من دارم نسبت به خیلی از علامتها بدا رخ داده، شما مراجعه کنید به ماجرای نامه‌ای که از امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت شفاهی برای مرحوم امام خمینی آوردن در شب 22 بهمن. ماجرا معروفه، بزرگان مثل مرحوم آیت الله مشکینی و دیگران رو مطرح کردن. به اونم مراجعه کنید، به جواب خودتون خواهید رسید. این که اذن برای قیام نیست، حالا ممکن است به فرض بگیرید که حالا خود خدا متعال برای که استثناء قائل بشه، این که دلیل نمیشه که ما مانع بشیم. خود ائمه گفتن، خودشون هم دستور دادن که این کارا رو انجام بدید. در مورد طب اسلامی آیت الله تبریزیان شیعه من تخصص ندارم، ولی اون روایت معروف مرحوم شیخ صدوق که اولا خیلی از این روایت‌ها صحیح نیست، دوم اونهایی که صحیحه مربوط به آب و هوای خاصیه، سوم مربوط به طب خاصیه و چهارم به بیماری خاصیه، و لذا نمیشه همش رو ما بیاییم و به صورت کلی تطبیق بدیم. بله متخصص میتواند بگه آقا این من تجربه به دست آوردم فایده داره، اما اینکه همه جا هر چیزی قبول بکنیم خیر. خب در شرط فعلی که از یک طرف حکومت اسلامی روی کار و تغییر چنان معنایی نداره، نه تغییر معنا داره، حتی در حکومت اسلامی امیرالمومنین حکومت داشتن، تغییر هم داشتن، تغییر درجاتی داره. کشور در تحریم و تهدید نیاز به وحدت شیعه و سنی هست. اینکه در تهدیده ربطی به بحث پاسخ ندادن به شبهات نیستش. در قبال شبهه افغانی های متعدد اهل سنت و خصوصا وهابیت چیست؟ باید جواب بدیم، تعارف هم نداره. چرا ابولهب ایمان ظاهری نیاورد؟ دیوانه بود، اگر ایمان ظاهری می آورد اسلام رو باطل کرده بود، چون پیغمبر فرموده تب بد یدا ابولهب و تب ابولهب جهنمیه. خب یه کار خداست. دقت کنید خیلی از پیشگویی ها با خیلی عجیبه. حالا من خدمت عرض بکنم، امام راجع به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب راجع به میثم تمار پیشگویی هایی کردن که این مدلی شهید میشید. اومد گفت امیرالمؤمنین گفتن اینطور شهید میشن، همونطوری هم شهیدش کردن. خب اینها یه سری مسائلیه که یا در مورد یه شخصیه، این به اصطلاح لده سید الشهدا بوده، لده یعنی همبازی همسن، سه روز قبل از سید الشهدا به دنیا آمده، جز شهدای کربلاست، با مسلم بن عقیل همراه بوده، همون کسی که همراه با قیس بن مسهر بوده ظاهرا. خب این که شهید شد یه پیشگویی از نحوه شهادتش کرده بود، دقیقا همون مدلی شهید شده. اینا یه چیزاییه که خدای متعال میخواد بگه، من خدای متعال میگم و میشود. حالا راجع به سفیانی، خصف بیدا واقعا اگر رخ بدهد، خب آقا سفیانی که میدونه خصف بیدا میشه، ارتشو میفرسته اونجا، حالا واقعا شاید بفرسته، اینا دیگه ما نمیدونیم چی جوریه. بیایید داخل گروه چشم، اومدم سوالاتم جواب بدید که چشم، اینا رو هم عرض کردم. خب جماعت که اهل بیت اینقدر زحمت کشیدن تا جهالتشون برطرف بشه، اون زمان حاضر پذیرش نشدند، آیا الان این جماعت حاضر پذیرش میشوند؟ کی گفته اون زمان قبول نکردن؟ اون زمان اهل بیت توانایی مطرح کردن خیلی از مسائل رو نداشتند، با وجود این شیعه را به اینجا رسوندند، و ما وظیفه داریم. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، به خصوص در مورد آخر زمان که هفته آینده مفصل راجع به هدف بعدی پاسخ به شبهات صحبت میکنند. روایتی مربوط باز بودن در خانه اهل بیت برای مردم در زمان سختی ها مستند ارائه میدید، اینا رو بعد از قبل میگفتین تا من از قبل آماده کنم جوابش، تو الان دیگه نمیرسم. یک روایت صحیح و سند پیرامون ولایت امامزمان و اینکه نام ایشون رو محمد گذاشتن، این رو که آیه شریفی در مناظره با عقیل هاشمی آوردن. من به نظرم نزدیک 40 تا روایت تو این قضیه خودم شخصا جمع کرده بودم، نزدیک 8 تا روایت داره که سمیع رسول الله، 10 تا یا 12 تا روایت داره میگه حجت ابن الحسن، نام خود حضرت و فرزند حسن نزدیک 24-5 روایت داره، و روایت تو این قضیه ما خیلی زیاد داریم و شکی درش نیست. برگردیم به گروه. سلام استاد، چه کسانی تا الان زنده هستن؟ با امام زمان حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسی. دمد صحبت‌های جنجالی استاد قرار توضیح به صحبت‌هایشون، صحبت‌های بدی نبود، فقط یک نکته که گفتن که پیغمبر میفرمایند ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ولی راجع به اهل بیت نمیگن، که در جوابشون رو گفتن آقای معاونیان هم حرف دقیقی آوردن که هذا القران در روایات ما صحیح، روایت معتبر داریم، که مقصود از هذا القران امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است که علی را مهجور قرار دادند و علی قرآن ناطق بوده. خب استاد متأسفانه بعد از درخواست مناظره ناتامی که باز رسوشید، افراد زیادی را جذب خود کردند و عملا کافر شدند. اگر صلاحت درخواست مناظره مجدد بکنید. زئوس که حاضر به مناظره نمی شود و با بزرگتر از او حاضر به مناظره شدم. چرا با کمک یک کانال تلویزیون نمی زنید؟ تواناییش نیست متأسفانه فعلا، ولی انشاءالله اگر خدا بخواد میخوایم حالا لایو ها رو بیشتر بکنم. کدوم روایات رو بفرمایید نمیدونم کدوم رو میگن بیشترش بکنم. حکومت عمر عبدالرشید طور از بین رفت با اعتراضات مردمی که نسبت به او شد، حکومتش رو ثابت کردن. در مورد تاریخ قمری که بعد از چند سال در زمان خودش قرار نمیگیره لطفا توضیح دهید. چشم، دقت بفرمایید، ما سال شمسی 365 روزه، سال قمری تقریبا 10 روز از این کمتره، 350 خورده ای، و لذا هر سالی شمسی 10 روز از قمری بیشتره و هر 30 خورده ای سال تقریبا 36 سال تقریبا دوباره اینها با هم یکی میشن. و با توجه به همین قضیه شبهای قدر که در اتفاق افتاده هر سال 10 روز جلوتر میفته، تغییر میکنه. سرم چی شده؟ در بچه که خوردم زمین شکسته. احمد بصری و عطباش معتقد تقلید از غیر معصوم جایز نیست. نظر اهل بیت در این باره چیست؟ اگر خود احمد آمد و صحبت کرد ما شاید این حرفا رو قبول کردیم، اما فعلا که تقلید از اتباع احمد دارن میکنن و از خود احمد هم تقلید نمیکنن. احمدی در کار نیست. کی گفت این کتاب رو احمد نوشته؟ یه جا بیاد خودش بگه آقا این کتاب رو من نوشتم، اینا تألیفات خود منه. کی واقعا گفت این حرف حرفای احمده؟ بشه دلم که حرفای احمده. تقلیدن قبول کردن که حرف حرفای احمد باشه، اما تحقیقاً کی اینا رو قبول کرده؟ روایاتی که قیام رو گفته ممدوحه، یه کتابی هم اخیراً چاپ کردن راجع به بحث حکومت داری در آخر الزمان. توی اون روایت همه رو آورده بود، کتابش خیلی سر صدا کرد، من کتابش خیلی قبول نداشتم، اما راجع به قیامش خوب کار کرده بود. بله، بیایم اینم که جواب دادم. جواب شما به قلبم نشست یا نشست نمیدونم. آقای غلطی عقیده شده است و نخی 30 سال نبردن. چگونه برای دیگران توضیح دادم که قرآن کاملا از جانب خالق است و پیامبر دغدغه‌سرایی در اون نداشته؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. این که پیغمبر درش دخل تصرفی نداشته ادله خیلی زیادی داره. اون آیاتی که ظاهرش، خوب دقت بکنید، ظاهرش توبیخ پیامبره، خب اگر باطنش که چیز دیگری سرز کردیم مشخصه. باطن این آیات مسائل دیگری است که بعد فهمیده شده، اما پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیتوانست بیاد همون ظاهر رو هم مطرح نکنه. آیاتی که ظاهرش توبیخ پیامبره، آیاتی که حکم سختری برای پیامبر آورده، اگه قرآن از طرف خود پیامبر بود که دیگه خودش اینا رو عوض میکرد، اینا رو مطرح نمیکرد. آیا نشانی از امام زمان در قرآن آمده؟ منظور از نشانه چنین، آیا آیه اشاره به امام زمان هست؟ مراجعه کنید به مناظره آیه شریفی با آیه عقیده هاشمی، در اونجا عبارات متعددی مطرح کردند. گیر 187 بردم اینه که خدا در ابتدا در مورد گرفتاری مردم در ماه رمضان نمیدانست ولی بعد متوجه شد. جایی تمشی نداره تو این آیه. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. خدا میدانست که شما به خودتون خیانت میکنید. علم الله، میدونست، نه اینکه فهمید. خدا از اولی که این حکم رو آورد میدونست، ولی میخواست شماها رو امتحان بکنه. خدا خیلی وقتا دستورهایی میده که مردم رو امتحان بکنه و این جزء سیره الهی است و همه هم این رو میدونن. اگر این کار انجام نمیداد مردم گفتن خب خدا که ما رو امتحان نکرده که میخواد ما رو عذاب کنه یا حرفای دیگری که هستش. خب چرا حرم ها رو باز نکردن؟ نمیدونم، از خودشون بپرسید. به نظر حقیر باید باز میکردن با وضعیت فعلی. خب اهل سنت میگن هیچ شخصی در شفاعت جستن از مرده ها نیست، درست میگن یا نه؟ میگن عمر به عموی پیامبر متصل شده که زنده بود. در عبارات اهل سنت آمده که خود به اصطلاح اهل خود، بله، روایت متعدد داریم، خود عمر سوی ماجرای نماز باران خواندن چرا توسل پیامبر نکرد؟ چون که قبلش توسل کردند. مثال بزنم برای شما یه روشن بشه. شما برید در خانه اهل بیت بگی آقا من مریضم، منو شفا بدین. اهل بیت به شما بگن فلان دارو بخور خوب میشی. شما دوباره میرید در خونه اهل، میگه آقا منو شفا بدین، یه دارو میخری. خوب دقت بکنید، رفتی در خانه اهل بیت، اهل بیت به شما گفتن فلان کارو بکن، خب شما اون کارو انجام بدید. اون که میگن عمر گفت ما به عباس متوسل میشویم که زنده است، در مرحله قبل توسل به مردش رو انجام داده. پیغمبر فرمودن نماز باران بخوانید. در نماز باران چیکار میکنن؟ در نماز باران بچه ها رو میارن، حیوانات رو میارن، افراد بیگناه رو میارن، میگن خدایا اینا آب نیاز دارن، ما گناهکاریم، به خاطر اینها باران فرو بفرست. برای مرده که باران نمی کنن. اصلا اون ماجرای عباس عموی پیامبر ربطی به توسل به میت نداره، چون در مرحله قبلش توسل به میت صورت گرفته است. عرض کردم روایت مربوط به باز بودن در خانه اهل بیت به روی مردمان در زمان سختی رو الان ندارم، بعد بگردم و پیدا بکنم. منظور اون حدیثی که امام صادق فرمودن هر پرچمی پیش از قیام قائم صاحبان جبت طاغوت است، منظور دقیقاً چیست؟ پرچم بلند کردن یعنی شخص شخصا و مستقلا ادعای خلافت داشته باشد. ما پرچم مستقلی نداریم، ما هم مانند جناب زید که می‌فرمود من اگر مسلط بشوم و قدرت پیدا بکنم حکومت را به رضا من آل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهم داد، ما هم همون رو میگیم و اهل بیت رو قبول دارند. خب اینجا سوال دیگری ظاهرا نیستش، را هستش. لطفا سوال منو با منطق جواب بدید. سوالتون چی بود؟ چون رد شد نمیدونم. نماز جماعت پشت وهابی جایز است؟ از دفتر مرجعتون بپرسید. جوابش پای قرائتی شفهی در کار نیستش. عرض کردم ایشون فقط گفتن ان نقام اتخذوا هذا القران مهجورا، کل دنیا ان نقامی کل مسلماناست، نه فقط شیعیان. حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که زمین روی ماهی است و ظاهرا سندش درسته، سندش صحیحه، درسته. این روایت سندش رو که کار کردم صحیح نیست، اما در کتب اهل سنت تعدد طرق داره از رسول خدا. و آن چیزی که مطرح کردن، من عین عبارت رو هم برای شما بیارم سایتش رو. بله بله، من عذر میخوام یه مقداری مشکل پیدا کرده. خب این رو مفصلش رو بگم، در سایت بینش نو صفحه 82 پیج 89 در اونجا مفصل جواب داده. سایت بینش نو، حالا اگر باز بشه یه مقدار این طول داره میکشه. بله متاسفانه بازش هم نمی کنه سایت رو. خب باز شد. بله عذر میخوام از دوستان، یه مقداری سرعت نت پایینه. آیت الله مرتضی رضوی، ایشون خب یه فیزیکدانه، عنوانش هم اینه، حدیثی از احادیث کیهان شناسی، آیا زمین بر شاخ گاو است؟ مفصل در اونجا آمده و این روایت رو بیان کرده که مقصود چیست. نحوه قرارگیری کره زمین در عالم و نحوه تغییر قرارگیری انرژی ها در عالم رو ایشون بیان کرده که خیلی مقاله جالبی است، مراجعه کنید به اونجا، مقاله قابل استفاده است. بینش نو، عنوانش هم مطالعات مبانی اسلامی، حدیثی از احادیث کیهان شناسی، اونجا مراجعه کنید. سوال بعدی در گروه پرسیدن در مورد اثبات علم غیب پیامبر و همه، لطفاً چند آیه ارائه بدید. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا عالم غیب است، هیچ کس را مسلط بر غیبش نمی کند مگر کسی که مورد رضایت خدا باشه و نماینده و فرستاده از طرف خدا باشه. هر کسی که فرستاده از طرف خدا باشد به اندازه محدوده وظایف خودش در اونجا علم غیب پیدا میکند طبق این آیه، و نه فقط علم غیب پیدا میکنه بلکه مسلط بر غیب هم میشه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى. سوال بعدی، چرا در زیارت عاشورا اول دومی سومی که لعن میکنه چهارمی هم لعن میکنند؟ مگر خلیفه چهارم اعتلی نبود؟ چهارمی یعنی چهارمی نفری که ملعون است. اگر مقصود لعن معاویه است، چرا صراحتا اسمش رو نیاوردن؟ یا من نگفتم مثلا پنجمی؟ چون اگر میگفتن که به اصطلاح چهارمی معاویه است، مشخص میشد اول دوم سوم کیان. داره تقیه میکنه، میگه اول دوم سوم چهارم. خب اگر میگفت اول دوم سوم معاویه، همه میفهمیدن مقصود چیه دیگه، که مشخصه. خب بریم بعدی. آیه قرائتی مگر چی گفتن؟ هیچ. آیه قرائتی گفتن که پیغمبر اونقدری که از مهجور بودن قرآن ناراحت هستند، از مهجور بودن اطرت ناراحت نیستن، ولی خب ما عرض کردیم که قرآن و اطرت با هم یکی هستن و جدا نیست. در مورد اشاره به نام روح الله در احادیث آخر الزمان توضیح بدید، معتبر من ندیدم تو اینجا. نظرتون در از اوان میگوید زمین، خب نم که عرض کردم ماهی رو، بر بنی عباس ثانی لعنت که بنی عباس ثانی در به اصطلاح 400 سال پیش از بین رفتن، الان بنی عباس ثالث و رابع هم از بین رفتن. خریدن آیتم بازی اینترنتی حلال است در واقع شانس، اگر بحث فقط شانس باشه که حرام، حکم شرعی دقیقش هم از مرجع تعلیتون بپرسید. بریم سراغ بعدی. توهین آقای قرش به علوی تیش، توهینی من ندیدم، توهینی در کار نبود. نظر راجب ابن عربی مفصل قبلا راجب ایشون گفتم و آن چیزی که الان در کتاب ایشون هست چیزی جز ناسبیگری نیست. علیکم السلام گفتن از خاش. نه اینو بد فهمیدن حرفای قرائتی رو، مقام اهلبی رو پایین نیوردن. ما داریم ثقل اکبر قرآن از ثقل اصغر اهل بیت است، هیچ کس مقامش رو پایین نیورده. خب حکم فقهی از بنده نپرسید. خب بله، چرا مراجع سکوت کردن در بسن حرم ها؟ چون کار دیگه نمیشه کرد، چیکار بکنیم الان؟ اون هم گفتیم در مورد بدا صحبت بکنید، در مورد بدا مفصل صحبت کردم لایف های قبلی. خب آقای غلطی اصلا اشتباهی نگفتن، حد اکثر یه تطبیق غلط دادن، اصل حرفشون درست بوده. خب آیا قیام قبل از ظهور درست است و جواب دادم؟ من شنیدم در پای آسمان به روی انسان بسته شده تا زمان ظهور حد قائم، این درسته؟ آیا اون درهای آسمان برکات من از السماء والارض، نه درهای آسمان، برکات من از السماء والارض یعنی بحث نعمتهای آسمان و زمین طبق روایاتی که آمده. در مورد مولوی هم خب من ارادت خاصی به ایشون ندارم، حالا خدا میدونه دیگه باطنش چیه. خب من دیگه چون نیم ساعت شده آخرین سوالم جواب میدم، از دوستانم خداحافظی میکنم چون وقتم تقریبا تموم شده. اشاره به روح الله قیامش در آخر زمان رو من یک روایت صحیح ندیدم، این رو با قیام زید یکی میدونید؟ بله، مدل ملاک خود حضرت در ملاک در قیام زید دادن. چند دفعه رو روایت دادیم که خودتون رو با زید قیاس نکنید. الان فهمیدم ما هم کار زید رو میکنیم، فرمودند خودتون رو قیاس نکنید چون که زید این خصوصیات رو داشت و شما مخاطبین اون زمان امام صادق این خصوصیات رو نداشتن. خب حالا اگر کسی اون خصوصیات رو داشت، چون زید که معصوم نبود که، پس کسی غیر معصوم میتواند صاحب خصوصیات زید بشود؟ اگر کسی غیر معصوم صاحب خصوصیات زید شد میتواند قیام بکند. العله تو امن و تو خصص. انشاءالله که موفق باشید. از همه شما التماس دعا دارم. لایو ها جای ذخیره میشه، برای در تلگرام کانال خودم اونجا میفرستیم. انشاءالله موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.